نظر.
ساعت 7:30. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. همزمان با کاهش قیمت پول افغانی در برابر اسعار خارجی و نگرانی از بالا رفتن نرخ مواد، ملل متحد خواهان کمک جهانی با افغانستان شده است.
تاثیراتش بالای اقتصاد افغانستان و بالای خود زندگی عام مردم طبعا منفی است و بسیار مشکل و تشویش‌آوری هستند که خدا نخواسته دیگه بالا نرود.
از وضعیت زنان در ولایت فرا هم گزارش داریم.
در قسم ما میشه که ما اینجا شاگرد خیاطی اصلا یاد نداشت و دیگه هم اینجا یاد گرفت و به همکاری می خواهر استاد ما که اینجا هستم.
یک کارمند سابق وزارت خارجه برتانیا میگوید این کشور در جریان استیلای طالبان بر کابل متحدان خود را با خطر مرگ رها کرده است.
مارشال افزود وزارت خارجه بریتانیا بسیاری متحدان و همکاران افغانشان را در جریان روند خروج بر اساس بی‌کفایتی رها کرده و به طور خودسرانه عمل کرده است.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان از یک موج مهاجرت از افغانستان هشدار می‌دهد. سازمان نظارت حقوق بشر می‌گوید تا زمانی که طالبان خواسته‌های جامعه جهانی را نپذیرند به رسمیت شناخته نخواهند شد. رهبران آمریکا و روسیه درباره اوضاع اوکراین گفتگو کردند و واشنگتن بیش از 12 فرد و نهاد ایرانی دیگر را تحریم کرد. مشروع اخبار. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان هشدار می‌دهد که فروپاشی اقتصادی افغانستان امکان دارد باعث یک موج مهاجرت از این کشور شود. فیلیپو گراندی در ویدیو کنفرانس دیروز در ژنو به خبرنگاران گفت که وضعیت خطرناک در افغانستان با یقین که نه تنها سبب آوارگی داخلی در این کشور بلکه سبب هجرت مردم برای شرایط زندگی بهتر به خارج نیز می‌شود. آقای گراندی خواهان کمک‌های اقتصادی عاجل با افغانستان شد. ملل متحد قبل از این هم هشدار داده است که افغانستان در لبه یک بحران بی‌نظیر بشری قرار دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید حکومت طالبان تا زمانی که خواسته های جامعه جهانی را نپذیرد به رسمیت شناخته نمی شود. هیدر بار معاون بخش زنان این سازمان یک روز بعد از آن این سخن را گفت که طالبان از سازمان ملل متحد خواستند که درباره به رسمیت شناختن حکومتشان غور کند. وی دیروز در مصاحبه با رادیو آزادی چنین گفت:
طالبان تا زمانی به مثابه یک حکومت قانونی به رسمیت شناخته نمی شود که آنها به نقض حقوق بشر دوام دهند، مانند ممانعت دختران و زنان از کار و آموزش، سکوت رسانه ها و کشتارهای بی محاکمه. اینا همه مانع می شوند تا طالبان مشروعیت به دست آورند که می خواهند.
پیش از این اسامبله عمومی ملل متحد روز دوشنبه تصویب کرد که غلام محمد اساقزی نماینده حکومت سابق افغانستان در این سازمان به کار خود ادامه دهد. طالبان از سازمان ملل متحد خواستند که روی این تصمیمش دوباره غور کند. پلیس هند دیروز سه‌شنبه مانع تظاهرات فارغان افغان از کورس‌ها و پوانتون‌های نظامی این کشور در دهلی جدید شد. این افغان‌ها که پیش از استیلای طالبان مصروف آموزش و تحصیل نظامی در هند بودند، پس از فراغت در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. فانوس یک تن از این فارغان می‌گوید که پلیس با رفتار خشن تجمع روز دوشنبه آنها را برهم زد و دیروز هم به آنها اجازه اعتراض نداد.
و امروز هفتم دسامبر سال 2021 باز هم ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم. متاسفانه پلیس هند ما را اجازه دادخواهی ندادن و گفتن کار و مشکلات و برنامه شما روی کار است در ادارات هند، ما از طریق سفارت افغانستان موضوع را با شما شریک می‌سازیم.
این افغان ها که تعدادشان به 200 تن می رسد می گویند که مشکلاتشان را با وزارت خارجه و پارلمان هند، سفارت افغانستان و سفارت امریکا در دهلی نو شریک ساختند. با سلسله رقابت های جام جهانی مویتای در تایلند، یوسف جهانگیر یک بازیکن افغان امروز چهارشنبه به مصاف رقیب خود از افریقای جنوبی می رود. یوسف جهانگیر در بازی روز دوشنبه رقیب سنگاپوری خود را شکست داد و به مرحله بعدی راه یافت. اما جعفر عاطفی بازیکن دیگر افغان نتوانست که حریف تایلندی خود را شکست دهد. علی ظفر عاطفی که به عنوان داور در این بازی ها دعوت شده دیروز شنبه بر رادیو آزادی گفت:
باور ما به این است که یوسف جهانگیر حداقل بتونم با درخشش که خیلی خوب ظاهر شده از این رقابت ها مدال کسب کنه، چون بازیکن با تجربه هست، حداقل در این رقابت ها بتونه تا رنگ مدال را تغییر بده.
آقای عاطفی می افزاید که اگر جهانگیر در بازی امروز پیروز شود، روز پنجشنبه در بازی نیمه نهایی با رقیب قزاقی خود به میدان خواهد رفت. این مسابقات روز یکشنبه آغاز و تا 11 دسامبر دوام می کند. در این مسابقات ورزشکاران 94 کشور اشتراک دارند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود برای 2 ساعت از طریق ویدیو کنفرانس گفتگو کرد. رئیس جمهور بایدن در آغاز این مذاکرات گفت:
خرسندم که باز شما را ملاقات میکنم. بدبختانه دفعه قبل در جریان نشست G20 نتوانستیم که با هم ببینیم. امیدوارم در آینده نزدیک با هم دیدار داشته باشیم.
نشست G20 در 30 و 31 اکتبر در روم پایتخت ایتالیا برگزار شده بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت که واشنگتن درباره تجمع نیروهای روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین نگرانی شدید دارد. مقام های اوکراینی می گویند که تا 90,000 سرباز روسی در نزدیکی سرحد با این کشور جابجا شدند. کرملین سپس این گفتگوهای رهبران را صادقانه خواند و گفت که رئیس جمهور پوتین به نوبه خود از بایدن خواسته که غرب نباید در نزدیکی سرحدات اوکراین نیرو جابجا کند. و واشنگتن بیش از 12 فرد و نهاد ایرانی دیگر را به علت نقض حقوق بشر تحریم کرد. این تعزیرات بر آن عده مقام ها و نهادهای دولتی وضع شده که گفته می شود فعالان سیاسی را در تظاهرات سالهای 2009 و 2019 میلادی سرکوب کرده و با زندانیان در محابس از خشونت کار گرفتند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید تعزیرات واشنگتن بی تأثیر بوده و صرف نیت آمریکا را نشان می دهد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. سلام های هر دوی ما را از طریق امواج پذیرا شوید. میپردازیم به مطلب اول برنامه. همزمان با کاهش قیمت پول افغانی در برابر اسعار خارجی و نگرانی از بالا رفتن نرخ مواد وجود دارد، ملل متحد خواهان کمک جهانی با افغانستان شده. در ماه آگوست زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، $1 به 80 افغانی تبادله می شد، اما دیروز سه‌شنبه $1 به بیش از 104.5 افغانی رسید که در آخر روز اندک قیمت افغانی در برابر دلار بهبود یافت. همکارم مقیم نای با جزئیات بیشتر با شماست.
در افغانستان ارزش پول افغانی 5% پایین افتاده است. $1 دیروز سه‌شنبه در بازار اسعار افغانستان با بیش از 100 افغانی مبادله می شد. خانجان الکوزای معاون اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و سرپرست فدراسیون سرمایه گذاری دیروز در صحبت با رادیو آزادی ابراز نگرانی کرد که با این وضعیت ممکن قیمتهای مواد هنوز هم بلند رود.
تاثیراتش بالای اقتصاد افغانستان و بالای خود زندگی عام مردم طبعا منفی است و بسیار مشکل و تشویش‌آوری هستند که خدا نخواسته دیگه بالا نرن. شما میبینین که معاش بسیار حداقل است، کم است. اگر یک نفر 2000 روپا میگرفتن و به او مشکل خانه را حل میکردن، ولی 50% مشکل خانهشان حل نمیشه.
تبادله کنندگان پول به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که پول افغانی به خاطر ترس از این که یک بانک بزرگ افغانستان ممکن که سقوط کند ارزش خود را از دست داده است. افغانستان پس از این که طالبان در 15 ماه آگست قدرت را به دست گرفتند، به خاطر منجمد کردن میلیاردها دلار پول کمکی به این کشور و کمبود دلار روبرو است. از جانب دیگر زمستان فرا رسیده. سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده که گویا اگر به افغانستان کمک نشود، 1 میلیون کودک در سال آینده در این کشور ممکن که به خطر کمبود مواد خوراکی مواجه گردند. ملل متحد دیروز در رشته توییت‌های خود از جامعه بین‌المللی خواسته که برای نجات جان کودکان افغان 2 میلیارد دلار کمک فراهم کند. اما طالبان این پیشبینی سازمان ملل متحد را رد میکنند که گویا کودکان افغان با بحران جدی روبروند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان دیروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت
مورد باید بگیم که کدام فاجعه رخ نمیده. آوازه ها و اعلاناتی که از طرف متاسفانه ملل متحد بعضی ادارات دیگر میشه درست نیست یا محاسباتشون غلط است یا پروپاگاند میکنند، واقعیت هم چیزی نیست. جلوی هر فاجعه گرفتن میشه انشاءالله.
در این میان وزیر امور خارجه ناروی روز دوشنبه از بانک جهانی خواست که 280 میلیون دلار پول منجمد شده افغانستان را آزاد کند. او گفت که این پول به برنامه جهانی غذا و یونیسف سپرده شود تا به نیازمندان در افغانستان کمک کنند. و گفته سازمان ملل متحد بیش از نیمه جمعیت 38 میلیونی افغانستان با کمبود مواد غذایی روبرو هستند. این سازمان گفت اگر کمک‌ها به زمان آن نرسند، وضعیت بشری کنونی همراه با خشکسالی بسیاری افغانان را وادار به ترک کشورشان خواهند کرد.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد پیشبینی کرده که منع شدن زنان از کار سبب کاهش 1 میلیارد دلاری عواید ناخالص داخلی افغانستان خواهد شد. در برنامه شکست سکوت روی پیامدهای بیکاری زنان بحث میکنیم. وعده ما پنجشنبه 1:30 به وقت افغانستان.
و در این قسمت برنامه گزارش از فرا داریم. برخی از زنان در این ولایت کوشیدند تا خیاطی و آرایشگری بیاموزند. پس از برگشت طالبان به قدرت، بسیاری از این زنان شغل خود را از دست دادند. در بین آنها کسانی هم هستند که چند ماه پیش در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی درس می‌خواندند و اکنون بیکار شدند. همکار ما گزارش می‌دهد.
اکثریت از زنانی که در این دو کارگاه آموزشی خیاطی و آرایشگری کار می‌کنند، معلمان، مثلان و یا هم استادان پوانتونا در فرا بودند که اکنون در اینجا کار میکنند. پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان و روی کار آمدن حکومت سختگیرانه آنان، شماری از زنان که در حکومت پیشین کار میکردند از ناگزیری تغییر شغل داده هند. اما در این میان بهاره که مدیر یک لیسه دخترانه در فرا هست میگوید که همسرش کارمند حکومت پیشین بود و اکنون خانه نشین شده هست. او ناگزیر است نیم روز مکتب برود و نیم دیگر روز را در این کارگاه کار بیاموزد.
در قسم ما میشه که ما اینجا شاگرد خیاطی اصلا یاد نداشت و دیگه هم اینجا یاد گرفت و به همکاری امی خواهر استاد ما که اینجا هست دیگه بعدی هم امی وسایل بیسا و وسایل خیلی کم داری، چرخ خیاطی نداری، امانت از دیگه کس گرفته، حتی فرش از دیگه کس گرفته، اینجا فرش کرده به خاطر زنایی که به خانه بیکاره بزنها یک کار بشه یا یک کمک بطنه بشه دیگه مشکلات ها زیاد.
از وقتی که امارات اسلامی اومده مکاتب ما هم بسته شده و ما نمیتونیم
تحصیل. سارا یک دانش آموز صنف دهم مکتب است. پس از آن که مکتب بر رویش بسته شد به شغل آرایشگری رو آورده است، کاری که ممکن با باز بودن مکتب ها انجام نمیداد.
ما اومدی اینجا تا یک چیزی یاد بگیری دیگه، از ما از تحصیل نامید شدی. از وقتی که امارات اسلامی اومده مکاتب ما هم بسته شده و ما نمیتونیم تحصیل کنیم، از اون خاطر ما اومدی تا اینجا یک شغل چیزی رو یاد بگیری.
دیگه اول نمیتونه توانه این نداره اگه بفهمه که کسی حمایت میناد زیادتر هم میاید.
نازی گل مسئول این آرایشگاه که اکنون حدود 20 دختر را که بیشتر دانش آموز بودن آموزش می دهد. می گوید که نبود امکانات بیشتر یک از چالش های ارائهگری و کارآموزی در این شهر است.
ما مشکلات داریم. دخترای که متعلمه یا محصله کلگی بیکار شده. کلگی رنج می بره زی بیکاری. ما یک کار رو انداخته که اینا سرگرد شد یا یک کار یاد بگیره. کمتر بیش شاگرد داریم.
با این اما در این کارگاه خیاطی زنانی هم هستند که نانآور خانواده‌شان را از دست داده هند. بوبو گل یک از این زنان است.
ما دو دسته ما میشه امینجا کار میری یک ماه داری از نشیده بیتر میتونه که کالا خود خواهد از اولادا خواهد بدوز کار خواهد پیش ببریش. ما میخواهی که یک لغمنون بر ما بشه اول خود مزن بیوی و
گلاله بارگزه مسئول این کارگاه خیاطی میگوید که اکثر کارآموزانش معلمان، دانش آموزان و مثلان زن هستند.
ما حدود 20 شاگرد آموزش میدم ولی بسیار مشکل. خیلی یک شرایط مشکل در زن آموزش میدم چون چرخ نداره، بطو نداره، لوازم نمیتونه بگیره. ما لوازم نداره که بر شاگرد ها خودتون برسید. یک اندازه خود مصرف کردم ولی خیلی هم به کمک همسایه و دیگه و دیگه مثلا فرش بگیر و چیزای بگیر خیلی چیزا قرض کردم که تونستم این جرمه رو را کنم. دیدی 50,000 خود مصرف کردم. فعلا ما دستگاه خیاطی یک افش دونه بیشتر ندارم. اینا ممونت گرفته نمیتونه بگیره.
با این حال در فرمان تازه رهبر طالبان درباره زنان که روز جمعه منتشر شد بیشتر درباره حق ازدواج متمرکز است و چیز روشن درباره حق کار و تحصیل نیامده هست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک کارمند سابق وزارت خارجه برتانیا میگوید که این وزارت در جریان تصرف کابل توسط طالبان متحدان خود را در افغانستان با خطر مرگ رها کرد. گزارش مفصل در این باره داریم ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جان را مرور می‌کند.
روزنامه گاردین به بحث جنجالی در پارلمان بریتانیا در ارتباط به برنامه انتقال از افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه در این مطلب به اقدام‌ها و آنچه کمکاری‌های حکومت بریتانیا در این برنامه خوانده می‌شود تمرکز کرده. گاردین به اظهارات یک مقام پیشین وزارت خارجه بریتانیا اشاره می کند که گفته است به تنهایی مسئولیت پاسخگویی به ایمیل ها و مکالمه های تلفنی مردم را داشته. این مقام که به نام رافائل مارشال معرفی شده دامینیک راب وزیر پیشین خارجه بریتانیا را متهم کرده است که تصمیم گیری در مورد هر قضیه را از آنها گرفته بود و چندین بار باعث شد که روند انتقال از میدان هوایی کابل با تأخیر همراه شود. مارشال گفته که از میان مستحقان تنها 5% فرصت یافتند که از افغانستان بیرون شوند، اما او افزوده که حکومت بریتانیا در مقایسه با انسانها انتقال ها و حیوانات را اولویت داد. روزنامه گاردین نوشته که در روزهای نخست انتقال پس از سقوط کابل به دست طالبان، دامینیک راب که در آن هنگام وزیر خارجه و حالا وزیر عدلیه و معاون صدر اعظم است، به تعطیلات تابستانی رفته بود. اما راب کمکاری هنگام انتقال مردم از میدان هوایی کابل را رد کرده و اظهارات رافائل مارشال را بی اساس خوانده است. گاردین با نقل از دامینیک راب نوشته که گفته است بیش از 1000 تن از کارمندان وزارت خارجه بریتانیا در آن هنگام شب و روز کار می‌کردند و آنها توانستند در 2 هفته حدود 15,000 تن را انتقال دهند. او افزوده که از عملکردش پشیمان نیست، زیرا در مورد هر قضیه معلومات دقیق خواسته تا در روشنایی آن تصمیم گیری شود. اما انتقادها از بریتانیا ادامه دارد که افراد مستحق و آسیب پذیر را که زندگیشان با خطر روبرو است در افغانستان رها کرده است. روزنامه استارز اند استرایپز هم در مورد پناهجویان افغان مطلب را نشر کرده و نوشته است نزدیک به 34,000 تن از افغانها با گذشت بیش از 3 ماه تا هنوز در 7 پایگاه نظامی در امریکا به سر می برند. به نوشته روزنامه ایالات متحده تا اکنون اضافه 13 میلیارد دلار را برای اسکان مجدد افغانها وعده سپرده و نیم از این پول تا ماه سپتامبر مصرف شده است. با باور نویسنده کمک‌های مالی با حکومت آمریکا بر اساس قطعنامه‌ای که با امضای رئیس جمهور جو بایدن به قانون مبدل شد تا 18 فوریه سال آینده برای رسیدگی به افغان‌ها ادامه می‌یابد.
رافائل مارشال کارمند سابق وزارت خارجه بریتانیا مدعی است که این وزارت در جریان تصرف کابل از سوی طالبان متحدان خود در افغانستان را با خطر مرگ رها کرده است. این کارمند سابق سفارت بریتانیا شواهد را به کمیته وزارت خارجه ارائه کرده که درباره نظم روند خروج بریتانیایی‌ها و همکاران افغانشان از افغانستان تحقیق می‌کند. او همچنین در پارلمان بریتانیا در این باره تازه سخن گفته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا اتهامات را رد کرد که گویا او در جریان تصرف کابل از سوی طالبان برای نجات جان حیوانات از افغانستان شخصا مداخله کرده است. او در سخنرانی دیروز خود در جنوب لندن در این مورد به خبرنگاران گفت:
این هیچ حقیقت ندارد، اما آنچه که من گفته می توانم این است که در جریان عملیات تخلیه 15,000 نفر انتقال یافتند. این در ظرف تقریبا 50 سال گذشته یکی از دستاوردهای عالی نظامی بوده است.
بر اساس گزارش خبر گزاری اسوشیتد پرس، یکی از ادعای بزرگ رافائل مارشال کارمند سابق وزارت خارجه بریتانیا این است که مقام‌ها در آن زمان بیشتر انرژیشان را برای انتقال نزدیک به 200 سگ و پشک از یک مؤسسه خیریه به مصرف می رساندند. مارشال گفت که از سوی صدر اعظم بریتانیا به ماموران وزارت خارجه رهنمود داده شده بود که این حیوانات را از کابل انتقال دهند. با گفته مارشال، به خاطر اولویت به خروج این حیوانات شاید جان تعدادی از نظامیان در خطر افتاده باشد. رافائل مارشال، این کارمند پیشین وزارت خارجه بریتانیا، همچنان مدعی است که تعدادی که انتقال نیافتند از سوی طالبان کشته شدند. مارشال افزود وزارت خارجه بریتانیا بسیاری متحدان و همکاران افغانشان را در جریان روند خروج بر اساس بیکفایتی رها کرده و به طور خودسرانه عمل کرده است. این کارمند پیشین وزارت خارجه بریتانیا هنگام ارائه شواهد و اسناد در این باره به کمیته وزارت خارجه برای تحقیق درباره چگونگی روند انتقال از افغانستان گفت که از تاریخ 21 تا 25 ماه آگوست هزاران ایمیل به سفارت رسیده که ناخوانده باقی مانده. بر اساس تخمین این کارمند پیشین وزارت خارجه، از همه افغانان که درخواست خروج از افغانستان را ارائه کردند، تنها 5% آنها کمک دریافت کرده تا افغانستان را ترک کنند. رافائل مارشال و کمیته ویژه وزارت خارجه بریتانیا نوشته که از اوایل ماه آگوست لحظه تا 5,000 ایمیل به دست می آورد که برای خواندن آن وقت نمی یافت. او افزود که این ایمیل ها بسیار عاجل بودند و در برخی از آنها خوانده می شد که کودک مرا نجات دهد. بریتانیا از نیمه دوم ماه آگوست تا کنون 15,000 تن را از افغانستان خارج کرده است. حکومت این کشور متعهد است که 20,000 افغان دیگر را انتقال خواهند داد که پروسه خروج عده ای از آنها ادامه دارد. رادیو آزادی
و در این قسمت برنامه گزارش از سرگذشت خیبر ولی داریم. خیبر ولی 18 ساله با تازگی در تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان برگزیده شد و در جام ملت‌های آسیا و جام جهانی بازی خواهد کرد. 4 سال پیش پس از مرگ پدر سرپرست خانواده شد، اما با وجود همه سختی‌های زندگی حالا رویاهایش تحقق یافته. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
دوسی والا بس زیرا در باندې وکورورا نور څه غو دوست نه رم یو کار بدر در کومورورا دا بس پشیرینه کورورا ها ریبا کات پشیرینه کورورا بس ما باندې زیرا وک ډیر زیات
تحقق یک ورسوی بس
پشیرینه کورورا ها.
خیبر ولی که نخستین بار از یکی از دوستانش درباره شامل شدن او در تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان شنید، شاید باورش نمی‌شد، اما این خبر واقعی بود و در صفحه فیسبوک کرکت بورد پخش شده بود. او میگوید با شنیدن این خبر اشک ریخت و به مادر و خواهر و برادران کوچک خود در خانه مژده داد که شاید از ناداری نجات یافتند. برای کسی که درد یتیمی کشیده، نان خانوبر خانواده ای ده نفره است و دیگرانه در خیابانها کارت موبایل می فروشد. رسیدن به چنین جای یک رویا بود. خیبر میگوید گاه گاه شمار از بازیکنان تیم ملی کرکت از او کارت موبایل میخریدند و او همیشه خود را در چیره آنها میدید و سرانجام او برای آهای خود دست یافت.
شب خیلی خوب گذشت. قسم میخورم از خوشحالی نخوابیدم. در کل خانه ما مانند عید خوشی بود. مادرم از خوشحالی گریه میکرد. وقتی خبر گزیده شدن خودم را در تیم شنیدم، برای خودم، مادرم و برادرانم گپی بسیار بزرگی بود.
نام خیبر اکنون در فهرست بازیکنان کرکت زیر 19 سال افغانستان قرار دارد که برای افغانستان در جام ملت‌های آسیا و جام جهانی در همین رده بازی خواهند کرد. افغانستان، هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش، کویت، نیپال و امارات متحده عربی که در مسابقات جام آسیا که از 19 دسامبر در امارات متحده عربی آغاز می شود حضور دارند. رقابت های جام جهانی 19 سال در ویستندیز و در سال 2022 برگزار خواهد شد که افغانستان با پاکستان، زیمبابوه و پاپونیوگینی در گروه سی رقابت خواهد کرد. راه یافتن به تیم ملی و تیم زیر 19 سال کار آسان نیست. پیش از این باورها چنین بودند که برای راهیابی به تیم ملی و رقابت های جهانی یک بازیکن باید افزون بر توانایی خوب، روابط گسترده نیز در کرکت بورد داشته باشد. اما خیبر ولی میگوید استعدادش او را کمک کرد به تیم ملی زیر 19 سال راه یابد و هیچ روابط در کار نبود.
گزارش بود از موافقت خیبر ولی که با تحمل دشواری های زیاد به تیم ملی کرکت راه یافت. دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پیام های شما عزیزان نشر شود، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان هشدار می‌دهد که فروپاشی اقتصادی افغانستان امکان دارد باعث یک موج مهاجرت از این کشور شود.